ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو نوجوان مراکشی پس از انتشار عکسی از بوسیدن یکدیگر در فیسبوک بازداشت شدند. سازمان ملل متحد میگوید حکومت سوریه اطلاعات تازه‌ای از سلاح‌های شیمیاییش را ارائه داده است. و دبیر کل سازمان ملل متحد از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. به گفته یک گروه حقوق بشری در مراکش، مقام‌های این کشور یک دختر و پسر نوجوان را که عکسی از بوسیدن یکدیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بودند، بازداشت کردند. بنابراین گزارش، این دو نوجوان متهم به نقض قوانین عفت عمومی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از بازداشت این دو نوجوان در شهر نادور در شمال شرقی مراکش، عده‌ای به نشانه اعتراض تحصن کرده و برخی از جوانان گفتند تصاویر مشابهی از این اقدام را در صفحات فیسبوکشان منتشر خواهند کرد. حکومت سوریه جزئیات بیشتری از برنامه سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان من گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه را دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل متحد، جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه بیان نشده است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه تصویب کرد و پس از آن کارشناسان این سازمان برای نظارت بر اجرای این قطعنامه به سوریه رفتند. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از افزایش دوباره خشونت‌ها در مصر ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل سازمان ملل متحد با تأکید بر اهمیت تظاهرات مسالمت‌آمیز از طرف این خاص به اصولی چون حق آزادی ابراز عقیده و نیز ممانعت از خشونت احترام بگذارند. این بیانیه به دنبال افزایش دوباره درگیری‌ها در مصر منتشر شده است. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 4 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلام علی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر در وبلاگش نوشته که ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، با ارسال نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز با تایید این خبر به روزنامه شرق گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین بار خرداد ماه سال 1387 خورشیدی برای شرکت در کنفرانس بین المللی گفتگوی مذاهب اسلامی به عربستان سعودی رفته بود. اما این روزها در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حاشیه رانده شده بود، بار دیگه به صدر خبرهای رسانه‌های داخلی برگشته. در همین ارتباط بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، برای حج امسال از اکبر هاشمی رفسنجانی دعوت کرده است. این خبر را خبرگزاری‌های داخلی ایران از قول غلام علی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند. آقای رجایی در وبسایت شخصی خود هم نوشته در این چند سال این سومین دعوت ملک عبدالله از آقای هاشمی رفسنجانی است، اما هنوز معلوم نیست آقای هاشمی به این دعوت چه پاسخی خواهد داد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
شاید دعوت‌های قبلی ملک عبدالله بیشتر جنبه فردی بر اساس رابطه خوبی که بین اون و هاشمی رفسنجانی در طول دهه گذشته به وجود اومده این قضیه قابل تحلیل بود، ولی خب الان احساس میشه که این قضیه میتونه تأثیری بگذاره بر روی روابط رو به وخامت دو کشور. شاید این دعوت یک نوع پیام صلح‌جویی هم از سوی ملک عبدالله باشه، ولی در این حال اونها خب تهدیدهایی هم نسبت به دولت جدید دارن، لذا ترجیح میده با رفسنجانی که خب یک به حال سابقه ای رو با هم دیگه داشتن و یک اعتمادهای بین طرفین ایجاد شده، ابتدا این به اصطلاح ارتباط صورت بگیره و بعد اون وقت اینا بتونن گسترشش بدن به سطح مذاکره جدی دو کشور.
اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای گذشته بارها از اینکه روابط ایران و عربستان رو به تیرگی رفته به شدت انتقاد کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی قبل در گفتگو با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفته بود متاسفانه مسئولان در چند سال گذشته در اتخاذ مواضع در خصوص سیاست خارجی به منافع ملی کمتر توجه می‌کردند و روابط ایران و عربستان را رو به تیرگی بردند. آقای هاشمی همچنین تأکید می‌کند اگر نگاه درستی در سیاست خارجی حاکم بود می‌توانستیم با کمک عربستان که جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای اسلامی و حتی دنیا دارد خیلی از مسائل را حل کنیم. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
رفتنگیر ما که در ترامپور شد تلاش زیادی کرد که روابط بین ایران و عربستان نه تنها عادی بشه بلکه خوب بشه و تصورش این بود که روابط خوب بین ایران و عربستان باعث میشه که ایران بخشی از هزینه‌های بیجای مواجهه با نیروهای جهانی حالا مثل آمریکا و غرب رو نپردازه. وقتی روابط کشور خوب هست دیگه حالا عربستان و متحدینش در منطقه نمیرن که خواهان حضور بیشتر نیروهای غربی در منطقه بشن. خب این هم بخشش برمیگرده با نگاه مصلحت‌گرا و مصلحت اندیش رفسنجانی که خب ترجیح میده که حتی مقدور از تنش در روابط خارجی کم بکنه. خب نسبتاً برخورد رفسنجانی هم از این سیاستش موفق بود در اون دوران و به طور نسبی در دوران پس از انقلاب ما شاهد بهترین دوره روابط بین ایران و عربستان در اون مقطع بودیم.
ایران و عربستان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط گرمی با یکدیگر نداشتند، اما بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مقامات این کشور به او تبریک گفتند. در روزهای اخیر هم اخباری زد و نقیض مبنی بر دعوت پادشاه عربستان از حسن روحانی برای سفر به این کشور اعلام شده است که هنوز توسط مقامات رسمی تایید نشده است. حسن روحانی گفته است روابط حسنه با کشورهای عرب منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی دولتش می‌داند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. ادامه خبرها: مقام‌های قضایی ایالات متحده آمریکا می‌گویند زنی که روز پنجشنبه تلاش کرده بود خود را به کاخ سفید برساند و بعداً به دنبال تعقیب و گریز با پلیس از پای درآمد، ناراحتی روانی داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های اجرایی دادگاه فدرال واشنگتن نام این زن 34 ساله را مریم کاری اعلام کرده و گفتند او ساکن شهر استنفورد در ایالت کنتیکت بوده است. به گفته این مقام‌ها خانم کاری دچار ناراحتی‌های روانی بوده و تصور می‌کرده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با او در ارتباط است. خانواده این زن نیز گفتند که او از افسردگی پس از زایمان رنج می‌برده است. فرزند 1 سالگی این زن هم اکنون در اختیار مقام‌های قضایی است. به گفته منابع بیمارستانی در قاهره، درگیری‌های روز جمعه میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی مصر دست کم 4 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. هواداران آقای مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، روز جمعه با ترتیب دادن تظاهراتی در قاهره تلاش کردند به میدان التحریر نزدیک شوند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان و استفاده چندین باره از گاز اشکاور گزارش داده است. علاوه بر قاهره، روز جمعه در چند شهر دیگر مصر از جمله اسکندریه نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، میگوید 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند، در حالی که به گفته او جمهوری اسلامی ایران با دست کم 2,000 کمبود پزشک روبروست. آقای هاشمی که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سخنرانی میکرد، همچنین گفته است سالانه 7% جمعیت کشور به دلیل هزینه بالای خدمات بهداشتی زیر خط فقر میرند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در توضیح بیشتر مشکلات درمان و بهداشت کشور، تعرفه‌های پزشکی را غیر منصفانه دانسته و گفته است که این تعرفه‌ها باید تغییر کند و درآمد بیمارستان‌های دولتی افزایش یابد. او همچنین گفته است که ورود بخش خصوصی می‌تواند کمک‌های بسیاری در زمینه توسعه خدمات درمانی ایجاد کند. پیش از این نیز در اواخر شهریور ماه به گزارش روزنامه خراسان، علیرضا زالی، رئیس جدید سازمان نظام پزشکی، گفته بود که در بازنگری تعرفه ها نباید مردم از نظر اقتصادی فشار زیادی متحمل شوند و در این راستا بیمه ها باید تقویت شوند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 70% از هزینه درمان را مردم می پردازند، در حالی که این رقم باید به 30% کاهش یابد. افزون بر اینها، وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها در ایران یکی دیگر از مشکلات جدی بخش بهداشت و درمان است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفته است هزینه‌های بسیاری بر روی دست رؤسای بیمارستان‌ها مانده که نه مجلس اعتباری برای آن در نظر گرفته و نه دولت تأمین آن را پذیرفته است. همزمان فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، به خبرگزاری مهر گفت برآوردها نشان می‌دهد افزایش پرداخت درمان از جیب مردم موجب بی‌تفاوتی آنها نسبت به بیماری‌های به ظاهر ناچیز و شیوع بیماری‌های سخت شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت خواستار واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و حذف رابطه مالی پزشک و بیمار هستند. به عنوان مثال، در کشور آلمان که در میان دیگر کشورهای اروپایی یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت و درمان را دارد، بر اساس این رابطه حذف و بیمه‌های درمانی تقویت شدند. بیمه درمانی در این کشور اجباری است. کسانی که بیمه دولتی دارند که درصدی بیشتری را تشکیل می‌دهند، به همراه کارفرما مشترکاً 15.5% به بیمه پرداخت می‌کنند و در حال حاضر 8.2% را کارمند یا کارگر و 7.3% آن را کارفرما پرداخت می‌کند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی که شنیدید. اما برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستند که خبرهای ما رو و آخرین تحلیل‌ها رو از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنند، آدرس وبسایت رادیو فردا و همچنین اگر در ایران به سر می‌برید، فیلتر شکن برای عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای رو برای شما میگم، www.radiofarda.com. اما اگر مایل هستید که از فیلتر شکن ما استفاده کنید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست سایفون 3 و عبور از فیلترینگ رو بکنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری‌هایی که در روستای اوچتپه میاندوآب میان پیروان شاخه آتش‌بیگی مسلک اهل حق و نیروهای انتظامی روی داد، حضور داشت. حضور در همان درگیری که گفته می‌شود با هجوم ماموران به یک دامداری آغاز شد، زمینه را برای بازداشت او و شمار دیگری از پیروان اهل حق فراهم ساخت. عبادالله قاسمزاده همراه با برادرش مهدی قاسمزاده از جمله بازداشت شدگان آن درگیری بودند. 5 بازداشت شده اهل حق در آن درگیری در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. اتهامات این پیروان مسلک اهل حق، انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبری جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی، نگهداری اسلحه و محاربه بود که با همین اتهامات آنها به اعدام محکوم شدند. مهدی، برادر عبادالله قاسمزاده، پس از تحمل 4 سال زندان اعدام شد. اعدام مهدی قاسمزاده با اعتصاب قضای دیگر همپرونده‌ای‌های او همراه شد. حتی جنازه این پیرو مسلک اهل حق به خانواده‌اش تحویل نشد. اما حکم اعدام برادر دیگر، یعنی عبادالله قاسمزاده، در دادگاه تجدید نظر شکست و او به 20 سال زندان در تبعید محکوم شد. این پیرو مسلک اهل حق پس از قطعی شدن حکم محکومیتش به زندان یزد تبعید شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، دست و پای آقای قاسمزاده در فاصله 20 ساعته ارومیه تا یزد بسته شده بود و بر سر او پوششی از گونی قرار داشت. عبادالله قاسمزاده تا مرداد ماه سال 92 در زندان یزد و بدون داشتن حق ملاقات و مرخصی زندانی بود تا اینکه در تابستان سال 92 به زندان ارومیه بازگردانده شد. خانواده عبادالله قاسمزاده از جمله تنها فرزند او در بیش از 9 سالی که او زندانی بوده از ملاقات و دیدار با آقای قاسمزاده محروم بودند. به گفته خواهر این پیرو مسلک اهل حق که با سایت روزانلاین صحبت کرده است، عبادالله قاسمزاده به رغم بیمار بودن و وخامت حال جسمانیش که از تبعات تحمل 9 سال زندان است، حتی از حق مرخصی استعلاجی هم محروم بوده است. عبادالله قاسمزاده همچنان در زندان ارومیه ادامه دوره محکومیت خود را می‌گذراند.